من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
دل برار به سویش دراز نان ای دور بزن نالی زدل با دوست عاشقانه تو راز و نیاز
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، و آرزو میکنم مقام فرزانگی و تقوا رو برای تک تک شما. خدمتتون عرض کنم که به بیت 1804 از دفتر دوم مثنوی رسیدیم که ادامه صحبت و مبحث دعا کردن ما و راز و نیاز کردن ما و اینکه این راز و نیاز و دعای ما ناقصه و ابتره در مقابل خداوند، و فقط لطف خداونده که اینها مقبول درگاهش واقع خواهد شد انشاءالله. برای اینکه فهم موضوع رو کنیم یک مثالی زد و اون مثال زمین بود. گفتش این زمین از حلم حق دارد اثر، تا نجاست برد و گلها داد بر. میگه نگاه کنید، برای اینکه متوجه قضیه بشید، زمین وقتی بهش نجاساتی میدیم این رو میگیره و به ما گل تحویل میده. حکم ما و عبادات ما هم یه همچه حالتی داره در مقابل خداوند. خداوند جزای نیکو میده به عبادات ما که در تمام اوقات و احوال ناقص و ابتره. خب ببینیم ادامه ابیات چیه. تا بپوشد او پلیدی های ما، در عوض بر روید از وی قنچه ها. خاک، این زمین، کارش اینه که پلیدی ها و ناپاکی ها رو بپوشونه، در عوض اون پلیدی ها و ناپاکی ها قنچه هایی رو تحویل ما میده. پس چو کافر دید کو در داد و جود، کمتر و بیمایه تر از خاک بود. میگه حالا بیایید یه مقایسه بین خاک و کافر کنیم. میگه نگاه کنید، خاک بخشندگی میکنه، نجاسات رو میگیره، یا چیزی که بهش میدید میگیره و به شما چند برابر میده، ولی کافر حتی کار خاک رو هم نمیکنه. کافر کی بودش؟ کسی که حق رو بپوشونه، کسی که در طاعت غیر حق باشه. از وجود او گل و میوه نرست، جز فساد جمله پاکی ها نجست. یک کافر رو وقتی در نظر بگیرید، از وجودش گل و میوه ثمره‌ای به وجود نمیاد جز تباهی، و جز اینکه پاک ها رو ناپاک کنه چیزی از کافر خروجی نداریم. بسیار مهمه ثمر دادن، بسیار مهمه. و یکی از کارهایی که ما انسان‌ها باید انجام بدیم اینه که مثمر باشیم و خروجی داشته باشیم، یعنی بتونیم سودی برسونیم و بتونیم مبدل بدی‌ها به خوبی‌ها باشیم. پس از وجود او گل و میوه نرست، اینا ثمرشون گل و میوه نیست. پس یه جورایی ما میتونیم سه نوع کنیم علل حساب حداقل انسان‌ها رو. یه عده‌ای که اصلاً خروجی ندارن، ثمری ندارن، یه عده‌ای که ثمر دارن منتها ثمرشون ثمر تلخ و بد و مضریه، یه عده مثلا خروجی دارن، ثمر دارن و این ثمرها شیرین و اتفاقا خوردنیه. گفت واپس رفتم من در ذهاب، حسرتا یا لیتنی کنت تراب. اینجا اشاره میکنه به قسمتی از آیه 40 سوره نبع. وقتی این پرده ها بره کنار، کافر متوجه میشه که پس رفته، عقب گرد کرده و به قهقرا رفته. بنابراین اون جمله معروف رو میگه در روز قیامت، میگه که ای کاش خاک بودم. یعنی حتی اندازه خاک هم نبوده، خاک باز یه خروجی داره، یه ثمری داره. میگه اندازه خاک هم نبودم، ای کاش خاک بودم. این یک برداشته. برداشت دوم که به ابیات بعد هم میخوره، میگه ای کاش هیچی نبودم، ای کاش کاری نکرده بودم، ای کاش این سفر رو آغاز نکرده بودم. حالا در ابیات بعد میگه که از خاک سفر کردیم ما دیگه، اومدیم شدیم نبات و اومدیم شدیم حیوان و اومدیم شدیم انسان. میگه ای کاش این سفر رو شروع نکرده بودم، در همون خاک مونده بودم. کاش از خاکی سفر نگزیدمی، کاش از خاکی سفر نگزیدمی، همچه خاکی دانه‌ای میچیدمی. میگه ای کاش مثل خاک در مرتبه خاک میموندم، از اونجا سفر شروع نمیکردم و مثل خاک دانه‌ای رو میگرفتم، در خودم میپروروندم و رشد و نموش میدادم. چون سفر کردم مرا راه آزمود، زین سفر کردن راه آوردم چه بود. میگه وقتی شروع کردم از مرحله خاکی سفر کردن، همین سفر کردن من رو، همین راهی که شروع کردم، شروع آزمایشی برای من بود. حالا این سفرم دستا، خب به هر حال هر سفری هم که آدم میره باید یه دستاوردی، یه هدیه، یک ارمغانی داشته باشه ازش دیگه. از خودش میپرسه که ارمغان من چی بود؟ سفر رو شروع کردم، مورد آزمایش راه قرار گرفتم، ولی آیا تونستم ارمغانی بیارم، هدیه‌ای بیارم، دستاوردی داشته باشم؟ یه نکته اینجا رو خدمتتون عرض کنم، بعد نیستش در نظر بگیریم. ما سفر وقتی میریم احتیاج به یه توشه ابتدایی داریم، وقتی میریم این توشه رو آروم آروم خرجش میکنیم تا به انتهای سفر برسیم. ولی خود سفر هم بهمون توشه ای میده. توشه اول با توشه دوم فرق داره. این توشه دوم رو ما توشه اول که همون وقت و همون زمانیه که بهمون دادند، این سلامتی که بهمون دادند، این خلاصه اعضا و جوارحیه که بهمون دادند، داریم خرجش میکنیم، آروم آروم پیر میشیم، وقتمون داره از بین میره. خب توشه اولیه داره از بین میره. اصلا ذات توشه اولم هم همینه، به خاطر این بهمون دادند که از بین بره. خب حالا ما به ازای این چی داری؟ چه تجربه ای داری؟ چه ارمغانی آوردی؟ کل حرف اینه. بنابراین کسی که کافره در روز قیامت میگه یا لیتنی کنت تراب، ای کاش خاک بودم. زان همه میلش سوی خاک هست، کو در سفر سودی نبیند پیش رو. کافر تمام میلش اینه که ای کاش از اول شروع نکرده بودم، ای کاش در همون حالت خاکی مانده بودم. چرا؟ چون سودی در کارش نمیبینه، متوجه شده که دیگه نتیجه ای نخواهد دید. این سفر بدون سود بوده. روی واپس کردنش آن هرس و آز، روی در ره کردنش صدق و نیاز. چی باعث میشه که ما بگیم ای کاش خاک بودیم، ای کاش بر میگشتیم از اول بیاییم؟ میگه هرس و آز باعث اکثر اینها هرس و آزه که ما دچار ناامیدی آخر میشیم، دچار این میشیم که ارمغانی نداریم، میبینیم کیسمون تهی شده و هیچی به دست نیاوردیم. از طرفی چی باعث میشه که ما پا به این راه بذاریم؟ صدق و نیاز. میبینیم که نیازمندیم. وقتی نیازمندیم شروع میکنیم به حرکت کردن. هر گیاه را کش بود میل اولا، در مزید است و حیات و در نما. یه مثالی داره میزنه، گیاه اگه میل به سوی عالم بالا داره، اگر میل به شکوفه دادن و ثمر دادن داره، این گیاه حتما شروع میکنه به رشد. چون که گردانید سر سوی زمین، در کمی و خشکی و نقص و غبین. همین که این گیاه فراموش کنه که قرار رشد کنه، نمو کنه، رو به بالا بره، سر به طرف زمین برمیگردونه و این نتیجه چیه؟ کمی، خشکی، کاستی، نقص، زیان. همون مواردی که انسانی که رشد نمیکنه و از دست داده سرمایش رو و نتونسته چیزی جمع کنه دوچارش میشه. میل روحت چون سوی بالا بود، در تزاید مرجعت آنجا بود. حالا برمیگرده مثال گیاه رو زده بود، حالا میگه روح تو هم مثل گیاهه. اگه میل داشته باشه رو به بالا بره، رو به حقیقت، حقیقت همیشه بالاتر از ظلمته. و اگر میخواییم به حقیقت برسیم، اگر میخواییم به اون وجود ناب برسیم، باید رو به بالا بریم. برای بالا رفتن سختی وجود داره. میگه اگه روحت طلب اون قله رو کنه، آرزوی اون قله رو داشته باشه، مطمئنن تو رشد خواهی کرد و به اونجا خواهی رسید. ور نگون سازی سرت سوی زمین، آفلی، حق لا یحب الآفلین. و اگه مقصدت زمین باشه، هرس و آز باشه، پایینی باشه، اون موقع متوجه دنیا خواهی شد، افول خواهی کرد، پست خواهی شد و خداوند حضرت حق افول کنندگان رو دوست نداره. خب این رو میگه، برمیگرده، چون اگر خاطرتون باشه 3-4 جلسه است در قسمت صحبت کردن موسی با چوپان بودیم و موضوع بحث این بودش که چگونه با خداوند صحبت باید کرد و اینکه هر فردی بنا به اون خصلت و جایگاه خودش با خداوند صحبت میکنه و خیلی نمیشه مورد انتقاد قرار داد. راجع به اینا داشت صحبت میکرد. حالا در ادامه یه مبحثی رو باز میکنه با عنوان اینکه پرسیدن موسی علیه السلام از حق تعالی سر غلبه ظالمان رو، که چون وقتم داره تموم میشه چند بیتی رو فقط میخونم که انشالله برای جلسه بعد آماده بشیم. که گفت موسی ای کریم کارساز، ای به یک دم ذکر تو عمر دراز، نقش کجمج دیدم من در آب و گل، چون ملایک اعتراضی کرد دل. با خدا صحبت میکنه، ای خدا، ای کسی که حتی یه ذکر تو یک عمر دراز به یک عمر دراز میارزه، من در آب و گل نقش های کج و مج نادرست دیدم، یعنی تو این دنیا قلبم هم اعتراض کرد بهم، مانند همون فرشته هایی که داشتی حضرت آدم رو میآفریدی به اعتراض کردند، که چه مقصود است نقشی ساختن و اندرو تخم فساد انداختن. که آخه چرا باید آدم چیزی رو بسازه بعد از این که این رو ساخت به این هیبت و به این زیبایی، بیاد درون این تخم فساد بکاره؟ این چه حکمتی داره؟ این سوال رو داره میکنه که انشالله برای جلسه بعد ببینیم که جواب مولانا چیه. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خدایی شما رو به خود خدا میسپارم و امیدوارم که بستان وجودتون سرسبز به نور خدا باشه. خدا نگهدار.
ای در دل من اصل تمنا همه تو، ای در دل من اصل تمنا همه تو، وی در سر من مایه صدا همه تو، هر شنگ به روزگار در می نگرم، امروز همین توی و فردا همین تو، گر بر در دک می نشانی ما را، گر در ره کعبه می دوانی ما را، اینها همگی لازمه هستی ماست، خوش آن که ز خویش و رهانی ما را، یارم مکن از لطف پریشان ما را، یارم مکن از لطف پریشان ما را، هر شن که هست جرم و عصیان ما، ذات تو غنی بوده و ما محتاجی، محتاج به غیر خود مگردان ما را،
فرمود صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. سپاسگزاریم که بشارت باران رو همراهی کردید. از شما عزیزان التماس دعا داریم، روز خوشی رو براتون آرزو مندیم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید. ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام ایزد منان، دوستان عزیز شنونده سلام. شما برنامه ذهن، مغز، زندگی رو از شبکه رادیوی سلامت میشنوید. من رویا قندلی، روانشناس شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم و برنامه دیگه رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنم.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
یکی از ارکان زندگی ما کسب و کارها هستن که برای توسعه اونها اقدامات مختلف وجود داره. در مطالعات جدید تأکید زیادی شده بر تأثیر نوروساینس یا علوم اعصاب بر کسب و کار، که به همین منظور من از سرکار خانم دکتر نگار پور محمد، روانشناس شناختی، دعوت کردم که درباره تأثیر علوم اعصاب بر توسعه کسب و کارها گفتگو بکنم. خانم دکتر پور محمد، سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
سلام سرکار خانم قندالی، خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم و سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون.
متشکرم. خانم دکتر، بریم سراغ سوالات. در فضای کسب و کار یکی از ارکان مهم اقتصاد هستش. در سالهای اخیر توسعه کسب و کارها با اقتصاد عصب محور ارتباط پیدا کردن و اقتصاد روی اونها تأثیر گذاشته و همینطور علوم اعصاب بر اقتصاد و توسعه کسب و کار. این ارتباط رو شما چجور توضیح میدید؟
یک رشته جدیدی در حال توسعه هست که بسیاری از پژوهشگران علاقه و توجه ویژه‌ای دارن به اون ارائه میکنن. رشته‌ای به اسم نورو اکونومیکس یا اقتصاد عصب محور.
بله.
یه نگاهی بندازیم اول به تاریخچه علم اقتصاد که به چه صورت تغییراتی داشت. اول در حدود قرن 18 اقتصادی که به اسم اقتصاد کلاسیک میشناسیمش و با ایده های آدام اسمیت پرورش پیدا کرد وجود داشت. اون زمان اقتصاد بر اساس قوانین بازار مثل عرضه و تقاضا توصیف میشد و گفته میشد که افراد تمایل دارن که سود شخصیشون رو افزایش بدن.
بله.
یعنی تصور کنید که یک نمودار به صورت خطی که افراد تمایل دارن که به صورت خطی هرچه بیشتر و بیشتر سود شخصیشون رو افزایش بدن. این اقتصاد کلاسیک قرن 18 بود. بعد در قرن 19 اقتصاد نئوکلاسیک به وجود اومد. اینجا اومدن و این قضیه سود رو به صورت غیر خطی بررسی کردن. بهش گفتن منحنی مطلوبیت. گفتن لزوماً اینطوری نیست که هر چقدر ما از یک محصولی بیشتر داشته باشیم یا بیشتر خرید کنیم این به سود ما کمک میکنه. یه میزانی داره. من اگر بخوام نوشابه مصرف کنم تا یه جایی میل دارم و میلم به مرور کمتر میشه. یک بطری، دو بطری، سه بطری، همینطور که اضافه میشه شاید این مسئولیت برای من کمتر بشه. و اینجا ایده های تصمیم گیری عقلایی مطرح شد. معتقد بودن که افراد به صورت عقلانی تصمیم میگیرن. بعد از اون اقتصاد رفتاری معرفی شد. اقتصاد رفتاری یکی از اون ترمها و واژه‌هایی که اقتصاددانا این روزا خیلی بهش علاقه مندن. تا قبل از اقتصاد رفتاری، اقتصاددانا بیشتر به صورت ابجکتیو با موضوع اقتصاد و بازار برخورد می‌کردن. اما از زمان به وجود اومدن اقتصاد رفتاری، توجه‌ها بیشتر به صورت سابجکتیو و منعطف به فضای انسانی و اون فرایند تصمیم گیری که انسان‌ها دارن ازش استفاده می‌کنن معطوف شد. اقتصاد رفتاری اومد از روانشناسی، علوم اجتماعی استفاده کرد و این رو اعلام کرد، توی پژوهشاش به این نتیجه رسید که اون انسان عقلایی که اقتصاد نئوکلاسیک میگفت، عملاً انسان‌ها اینطور تصمیم گیری نمی‌کنن. همونطور که شما هم واقف هستین، ما انسان‌ها سرشار از سوگیری‌های شناختی و سوگیری‌های هیجانی هستیم. اقتصاد رفتاری اومد اینو نشون داد که تصمیم‌گیری‌های افراد که تأثیر بر اقتصاد یک جامعه میذاره، اونقدرها هم عقلایی نیست و تحت تأثیر سوگیری‌های اجتماعی، هیجانی و شناختیه.
بله.
اما از اینجا به بعد، اینجا اقتصاد عصب محور وارد میشه. تا قبل از این صرفا روانشناسان و متخصصین علوم اجتماعی به اقتصاد کمک میکردن، اما بعد از این با توجه به اینکه تکنولوژی پیشرفت کرد و ما حالا میتونستیم علاوه بر اینکه داده‌های رفتاری انسان‌ها رو با استفاده از پرسشنامه یا مشاهده و مصاحبه بسنجیم، تونستیم دسترسی پیدا کنیم به درون مغز انسان‌ها تا پاسخ‌هایی که حتی خودش شون هم نمیتونستن بهش دسترسی داشته باشن و به ما اعلام کنن رو از درون مغزشون بیرون بکشیم و ببینیم که چطور دارن تصمیم گیری میکنن، این فرایند به چه صورته، توجهشون سمت چه موضوعاتی میره، ادراکشون به چه صورته.
بله. هم این دکتر
خواهش میکنم،
من اینجا توجهم به این قضیه جلب میشه، یعنی اینجا دیگه دانشمندها داشتن در مورد این که رفتارهای افراد، متر میزان رفتار انسانی میتونه منبعث از عملکردهای مغزیشون باشه. بله، اینها رو تحت بررسی قرار دادن و مطالعه کردن راجع بهشون.
دقیقاً همینطوره. هم این رو متوجه شدن که ما بریم از اون سرمنشئی که داره باعث این رفتارها میشه که مغز، بله، سیستم اعصاب فرد هست، اونو دسترسی بهش پیدا کنیم. هم اینکه مشکلاتی وجود داشت وقتی که ما از پرسشنامه استفاده می‌کردیم، خیلی وقتا افراد بدون اینکه خودشون بخوان اطلاعات غلطی به ما میدادن. خیلی وقتا خودشون هم نمیدونستن که واقعا علت این که یک محصولی رو نسبت به محصول دیگه ترجیح میدن علتش واقعا چیه و بسیاری موارد دیگه. ولی الان که ما هم اون اطلاعات قبلی رفتاری رو داریم و هم اطلاعات اجتماعی، هم مدل سازی هایی که علم اقتصاد به ما میده، ولی از این ور اومدیم داده های بیولوژیک رو هم وارد کردیم، خیالمون میتونه راحت تر باشه که به داده های دقیق تری دسترسی داریم.
درسته. خب خانم دکتر، توی این مطالعات چه نوع تکنولوژی هایی وارد شد و از چه تکنولوژی هایی برای توسعه این مطالعات استفاده کردن؟
بله، از انواع تکنولوژی ها که برخیشون بیشتر رفتار خروجی رو نگاه می کرد، مثل تکنولوژی ردیاب چشمی.
بله.
تکنولوژی که نصب میشه روی در واقع LCD و میتونه حرکات چشم افراد رو ردیابی کنه، به این صورت که متوجه میشه من مخاطب وقتی دارم مثلا یک تبلیغ رو نگاه میکنم بیشتر به کدوم بخشا از این LCD دارم توجه میکنم، که این بعدها کمک کرد به اینکه بیان بهینه کنن تبلیغ ها رو یا موارد دیگر. اما تکنولوژی هایی که بیشتر از داده های الکتروفیزیولوژیک استفاده کرد، مثل الکتروانسفالوگرافی یا مخففش EEG، تکنولوژی تصویر برداری مغزی مثل FMRI یا FNIRS و تکنولوژی های دیگه و تسک های مختلفی که به جای اینکه بیایم پرسشنامه بذاریم، مثلا یک بازی طراحی میکنیم که در اون بازی فرد یک تصمیمی میگیره، حتی از داده های تست های بیوشیمیایی مثلا اندازه‌گیری نوروترانسمیترها و هورمون های مختلفی که در خون افراد هست، مثل کورتیزول، ببینیم قبل و بعد از یک مواجهه سطح استرس افراد افراد چطوره، یا حتی تست های بدنی مثل اینکه میزان تعریق فرد قبل و بعد از کوچکترین تغییرات میزان تعریق، ضربان، انقباضات که ببینیم قبل و بعد از مواجهه با یک محصول یا یک مورد خاص این تغییرات بدنی به چه صورتی شکل میگیره. خلاصه هر طوری که پژوهشگرا و دانشمندا تونستن تلاش کردن که به داده های بیولوژیک ما بیشتر دسترسی پیدا کنن که اطلاعات غنی تری داشته باشیم.
خانم دکتر، وقتی صحبت از تکنولوژی میشه در حوزه کسب و کار و رشد کسب و کار، ما با یه مفهوم جدیدی مواجه میشیم تحت عنوان نورو بیزینس یا کسب و کار بر مبنای علوم اعصاب یا توسعه کسب و کار عصب محور. این مفهوم رو چطور میتونید در موردش توضیح بدید و چه کاربردی داره برای رشد کسب و کارهای ما؟
حتما. یکی از این مجموعه های علم وسیع اقتصاد